بسم الله الرحمن الرحیم. باز به عنوان یک قاعده کلی مجموعه سنت پیامبر و خاندان پیامبر، هم گفته هاشون، هم رفتارهاشون و هم سکوت و تغییرشون معانی مترتب داره، یعنی هم معنای ظاهری داره، هم معنای باطنی داره، هم باطن باطن تا آخر. این که حضرت هم در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام خون رو به آسمان پاشید و هم در موارد دیگر هم گفته میشه که تیر به سینه حضرت که اصابت کرد همین کار رو کرد، این معنی ظاهری داره، یعنی همین که خون رو پاشیده. قول چرا همچی کاری کرده؟ نهضت کربلا یک نهضت عام و جامع هست، یعنی در میان سنت های فعلی خاندان پیامبر علیه السلام جامع ترین سنته، یعنی هم جنبه های عبادی محض درش هست، هم جنبه های سیاسی، اجتماعی، فطری، عاطفی و حیثیت های مختلف انسان یا جنبه های مختلف انسان در کربلا ظهور پیدا کرده و در نتیجه عوامل مختلف و متعددی که برای استکمال این جنبه‌ها و حیثیت‌های وجود انسانی و بشری لازم هست در کربلا تحقق پیدا کرده. پاشیدن خون به بالا، خب بر حسب ظاهر اینه که عامه مردم ببینند، عامه مردم مخاطبان اون عصر بالاخره همونم ببینن بهتر از ندیدنش است. حجت تموم میشه، علاوه بر حجت تموم میشه احتمال این که بالاخره اینها بعد از نهضت کربلا تا آخر عمرشون رو توجه پیدا کنن، تذکر پیدا کنن به این که یه طفل 6 ماهه یا کمتر رو که احتیاج به آب داشته، ما چه کاری باش کردیم؟ اون مخاطب ها ممکنه که این براشون کم سود و کم فایده باشه، ولی اگه یک نفر هم در اون جمعی که مشاهده کرده تا آخر عمرش هم متنبه بشه، این امر حکیمانه بود. اما نهضت کربلا چون مربوط به یک دوره معین نیست، نه مربوط مخاطبان اون عصر، نه مخاطبان این عصر، ادامه پیدا میکنه. تجلی و تمامیتش مربوط اصل تمامیت انسان هست، یعنی نهضت کربلا، روزه های امام حسین علیه السلام و یاران و فرزندانش علیه السلام حقیقتا مربوط به آینده نسبتا دور زمانی است. بنابراین همین که انسان ها متنبه بشند، حجت بر اونا تمام بشه، این سبب توجیهشه. این که انسان ها به خودشون برگردن و به ظلمی که بر خودشون کردن که این اندازه از اولیاء خدا فاصله گرفتن، اینا جنبه های ظاهری است که هست. جنبه ای که یه مرتبه بالاتر و تامتر و کاملتر از ظاهر هست اینه که بدن خاندان پیامبر علیه السلام نتیجه و فراورده نفس شریفشون هست، برخلاف اون نظر رایجی که در حوزه علوم عقلی، فلسفه و مانند اونها گفته میشه که نفس نتیجه و فراورده بدن هست. حق مطلب اینه که یا تماماً بالعکسه و یا اگه بالعکس هم نیست، خاندان پیامبر استثناء هستند. بنابراین بدنشون نتیجه نفس شریفشون از طهارت برخوردار هست. وقتی از طهارت که برخوردار بود، یعنی سمت ملکوتی، قداست، تنزه و مانند اون داره، این پاشیدن خون به بالا حقش اینه که تمام اون چرا که مربوط وجود اونهاست باید به آسمان برود، نباید بر زمین بیاد و بر خاک بیاد، چون بر خاک اومدن اگر هیچ استثناء نداشته باشه و مورد خلاف نداشته باشه، یعنی این که از خاک بودن به خاک برگشتن، بالو که خاک از اونها بود، نه که اونها از خاک باشن. این جهت دیگرش که نمادیست، عبارتیست، تذکریست بر این که خونشون آسمانیست، چنان که همه اعضا و جوارحشون آسمانیست، منتها در یک مورد رو عامه مردم دیدن. حیثیت های دیگری هم داره، جنبه های معنوی هم داره، یعنی جنبه باز یه درجه دقیق تر و باطنی تر نسبت به اون مرتبه قبلی داره و اون اینه که آنچه که در جهان طبیعت مشاهده می شود این نه به خاطر هویت و حقیقت جهان طبیعت است، بلکه به خاطر محدودیت‌های مدرک است. یعنی ما که مدرک هستیم، ما که ادراکات ضعیف و ناقص و مانند اونها داریم، اینگونه می‌بینیم جهان طبیعت را محدود با حجاب یا محجوب یا عامل حجاب و مانند اینها، ولی در واقع اینگونه نیست. مجموعه عالم هستی در حرکت به سوی لقاء خدای متعال از همدیگر سبقت میگیرند. این سبقت که نتیجه یا یک پله کاملتر از حرکت هست، حرکت جهان طبیعت، کل جهان طبیعت به سوی خدای متعال در حرکت است و در این حرکت هم هر که با توجه به شرایط، زمینه‌ها، اعدادها، استعدادها و منندون‌ها دارن از همدیگر سبقت میگیرند. آنچه را که در این حادثه رخ داد نشوندنده اینه که یا نشوندنده طهارت ویژه یا استعداد ویژه این کودک 6 ماهه است که هنوز جنبه های طبیعی یا محدودیت های ظاهری جهان طبیعی رو خودش نگرفته، یا اینه. یعنی حالا اگر بخوایم که تعبیر عرفی بیاریم، این خون نسبت به خونهای دیگری که تحت تاثیر محیط، افراد، موقعیت‌های مختلف قرار گرفتن، به همون سبب هم باید استغفار کنن، چون گرد و غبار طبیعت، گرد و غبار نقصان‌های انسان‌ها، کمبودهای انسان‌ها، گناهان، ذنوب انسان‌ها برایش نشسته، باید استغفار کنن. این بون مرتبه نرسیده، در نتیجه تنزه و تقدس و تهارت تام و کامل داره. این اگر حضرت هم که به آسمان نمی پاشید بالا می رفت. و البته بقیه مواردم همینطور، هر کس نسبت به خودش، هر کسی که برای تعالی یا استعلای وجودیش نیازمند به استغفار است، خب سرعتش کمتر، کنتر و مانندان. اما کسی مانند حضرت علی اصغر که به این مرتبه هم نرسیده، یعنی حتی در موقعیتی هم قرار نگرفته که گرد و غبار عالم طبیعت یا ذنوب انسانها بر اون نشسته باشه، چون نهایتش اینه که او یا در دامن پدر است یا در دامن مادر، در کوی و برزنی که انسانها با عوارض و لوازم خودشون دارن زندگی میکنن وارد نشده. این مربوط به بخش اول. بخش دوم این که خونی که پاشید به زمین بر نگشت. یک معنی عرفیش همینه که این خونی رو که جرم جسم این به جهان طبیعت بر نگشت، یعنی ارتقا پیدا کرد و تعالی پیدا کرد و رفت و آسمان اصلا بر نگشت، خب این همین معنی عرفی باشه. اونطور معنی عرفی توجیهی داره یا تبیینی داره، اون اینه که با توجه به این که همه موجودات این جهان طبیعت در حال رجوع به خدای متعال هستند، یعنی طبیعت در حال عبور از خودش و فنای از خودش و رسیدن ماوراء طبیعت هستند، بنابراین همه موجودات همینجوری هستند. تفاوت خون حضرت علی اصغر علیه السلام با سایر انسانها، خونشون، دنیاشون، مادیاتشون، فقط در اینه که او به فعلیت نزدیکتره، سریعتر این اتفاق برای او افتاده. هیچ چیز در زمین باقی نمیماند، همه به سوی خدای متعال رجوع میکنند، همه از جهان طبیعت رخ بر میبندند، همه موجودات مادی حیثیت مادی خودشون از دست میدن و به مرتبه تجرد، بلکه فوق تجرد میرسن. این اقتضای خون حضرت علی اصغر علیه السلام هست که به این مرتبه فعلیت، یعنی مهاجرت از جهان طبیعت و رجوع به سوی خدای متعال، سریعتر اتفاق افتاده و تأنی و تأمل نداشته. این معناش اگر همین معنای ظاهری منظور باشه، مقصود اینه. معنای دیگری رو که برایش ارائه کردن اینه که این معنای ظاهری مقصود نیست، یا اگر معنای ظاهری مقصود هست، مربوط به همه نیست. مربوط به همه نیست، یعنی همگان متوجه نشدن که این خون ارتقا پیدا کرد و رفت دیگه به زمین برنگشت، بلکه کسانی که اهل تمثل بودن، اهل مکاشفه بودن، اهل شهود بودن، یا اهل تجربه های عمیق‌تر و فراتر از شهودهای عرفی و غیر عرفی بودن، اینها مشاهده کردن که رفت، این خون رفته. این تکمیلی است بر اون احتمال اول. اون احتمال اول اینه که همه چیز به سوی خدای متعال میره، از جمله خون حضرت علی اصغر علیه السلام، منتها با این تفاوت که برخی آرامتر، برخی تندتر، تر، برخی دقیق تر، برخی غیر دقیق تر، ولی بالاخره همه دارن میرن. هر کدام جنبه های فعلی یا قریب به فعلیتش بیشتر باشه زودتر میره. اون اولی بود. دومینه که ضمن اینکه این هست ولی مشاهدهش برای همگان امکان پذیر نیست. اینو امام باقر علیه السلام میتونه که مشاهده کنه، یا هر کسی که اهل تجربه های باطنی، تجربه های معنوی، وحیانی، الهامی یا درجات پایین‌تر که کشف و شهود و مانند اینا باشن، اینا متوجه میشن. به تعبیر دیگه هر کسی که وجود مثالیش بر وجود طبیعیش غلبه داره، یا حداقل اینه که محاط به جنبه طبیعیش نیست، او میتونه متوجه بشه که این خون رفت بالا برنگشت. اما بقیه مردم اینو متوجه نمیشن. بقیه مردم اینا خون رفت بالا دوباره ریخت رو زمین. این معنای دوم. معنای سوم معنای استعاری است که بسیاری مخصوصا از معاصران گاهی در اشاراتشون و گفته‌های اشاریشون اومده، و اون اینه که مقصود از این که این خون به آسمان رفتی نیست که این خون به عنوان یک جرم آسمان بره. جرم و ماده محطش، مقامش، منزلتش جهان طبیعته و این جهان طبیعت بیرون نمیره. هر چی رو که پرتاب کنین به هر جایی که رفته باشه، یا دوباره برمیگرده سر جای خودش، یا اگه سر جای خودش برنگرده جایی میره بعد کنم مثل همین جاست. مثلا اگر یه چیزی رو فرستادیم با آسمان، یا برمیگردم اینجا، یا میره کره ما، یا میره کره مریخ، یا یه جای دیگری میره. یعنی طبیعت از جهان طبیعت خارج نمیشه. این استعاره است این سخن. یعنی که به زمین برنگرد، زمین جای هلاکت، جای فناست، جای بطلان، جای توهم، تخیل و مانند اینها. اون چرا که از خون حضرت علی اصغر به آسمان پاشیدن به زمین برنگرد، یعنی باطل نشد، یعنی فانی نشد، یعنی از بین نرفت، یعنی هدر نرفت، مقصود از آسمان رفتن. گمونه بنده بر اینه که اون معنای اول دقیق تر است نسبت به دوم، دوم نسبت به سوم. اگر هیچ اون دوتا اون دو فهم قبلی رو توانای ادراکش رو نداشتیم، یا به هر دلیل اگر کسی گفت نادرسته، این یک گفته کنایی خواهد بود. یعنی استعاره است از این که خون حضرت علی اصغر باطل نشده و از بین نرفته، تا روز قیامت همچنان زنده است و مایه نزول خیرات و برکات و همت و توجه به خدای متعال در جهان طبیعت خواهد بود.
این که توی مقاتل ما داریم، حالا وقتی استنباط هایی است که مثلا امثال بنده که روزخون هستیم میکنیم یا اون خط دیگه رو منبر، ولی این که چقدر میشه این استنباط و برداشت رو داشت و صحتش به چقدر نزدیک هست، این جای سواله که وقتی داره که حضرت وقتی دیگه همه یاران و اصحابشون که به شهادت رسیدن و تنها شدن به تعبیری، اومدن جلوی لشکر دشمن، فرمایش معروفه که هل من ذاب یذوب با ان حرم رسول الله من مغیث. اینجا انتهای این قسمت داره که صدای ناله از خیمه های زنان بلند شد، که بعد بلافاصله گفتن که حضرت اومدن و گفتن ناولین طفلی رضی، که حالا بعضی ها اینجا ذوق به خرج دادن، حالا حداقلش اینه که اینو بگیم، گفتن که ظاهرا این گریه حضرت علی اصغر سلام الله علیه بوده که گفته که خود را از گهواره به زمین انداخت و گفت که هنوز یه یار دیگه داری. آیا این قابل برداشت هست؟ میشه این حرف رو زد یا نه؟
ببینید، حالا از این قطعه تاریخ که حالا خیمه‌ها همه شروع کردن گریه کردن و صداشون بلند شد، از این چنین استفادی رو ممکن نتوان کرد. ولی اصل این که حضرت علی اصغر علیه السلام جسدش کودک است و این جهانی، روحش که مثل اینجوری است بمزی جستش باشه، که روح چنان که قبلا هم خدمت تو عرض کردم، ارواح خاندان پیامبر ولو تازه متولد که شده باشن برتری دارن از حیثیت کمال و فعلیت بر همه انبیا و اولیا. اینکه حضرت مسیح علیه السلام وقتی به دنیا اومده گفته انی عبدالله، بدن نیست که بود قنداقش کرد، اما در این رو که بدن کوچکه، روح کوچک نیست. البته با توجه به همین شباهت و سنخیت و مناسبتی که به این نفس و بدن هست که گاهی عرض میکنم خدمتتون که بدنشون هم برتری دارد نسبت به بدنهای دیگران. یعنی حضرت علی اصغر علیه السلام به اذن الله نه فقط توانایی دارد مانند مردان سن سال بالا و جوانان و انسانهای قدرتمند میتواند جهان را، حوادث و رخدادها، ایستامین جهان را جابجا کند، بلکه توانش به مراتب بیشتر است. چون اون چه که در این گونه موارد اهمیت داره اینه که اون توانای روحی یا و نفسانی است که بدن رو به کار میگیره. بنابراین بدن این استخوان هر اندازه که محکم باشه، فشردگی داشته باشه، این ذراتش به هم چسبیده داشته باشه، مثل آهن نیست، ولی نفس انسان میتونه به وسیله این دست آهن رو تا کنه، آهن رو خرد کنه. بنابراین ضمن این که اون اتفاق اونجا افتاده ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما در این که خاندان پیامبر از جمله حضرت علی اصغر این توانایی رو دارن که همانند یک جوان کامل یار امام حسین علیه السلام باشن به اذن الله و با اذن امام حسین که ولی عصر زمان خودشون هست. در تعبیرهای نقلی داره که اجنه آمدن خدمت حضرت، نه فقط اجنه، تنها موجودات که همین انس و جن نیستن، که موجودات بسیاری در این عالم هستن که همه تحت ولایت تکوینی خاندان پیامبر علیه السلام بودند و هستند و خواهند بود، و همشون هم از حیث طبیعتشون و از حیث تکوینشون با زبان استعداد و حالشون تقاضا میکردن کمک کردن به امام حسین رو. همچنان که امام حسین علیه السلام اونا رو اجازه بهشون نداد، و حضرت علی اصغر هم همچنین اجازه ندادن، و الا این احتیاج به خیلی توضیح جدی نداره که حالا حضرت علی اکبر یار بودنش به چه معناست. اگر حضرت اجازه میداد، حضرت علی اصغر علیه السلام با یک نفس، با یک اراده، با یک توجه میتوانست عالم رو جابجا کنه. اون اثری که جد بزرگوارش حالا بنابر نقل که شق القمر کرده است، با انگشت اشاره از اینجا شق القمر کرده، این در توان حضرت علی اصغر علیه السلام هم هست. بنابراین این که حالا اون چی که در کلمه رخ داده چیست، اون یه حرف دیگری است که اولا فقط با جمعه تاریخی شومت که بلاز تاریخی، ثانیا اون چرا که عقل نمیپذیرد، مکاشفات و مشاهدات و دقت‌ها و ظرافت‌های ذهنی نمیپذیرد را نباید برای مردم گفت، و مردم نباید که میل پیدا کنند به امور غیر واقعی که خود این مبدع برای توجهاتی باشد که ریشه در خرافات داره، این نباید باشه. تاریخ رو باید ضمنی کن، چرا که در مقاطع آثار دیگر گفته شده، خون باید مردم متوجه باشن که ما داریم تاریخ میخوانیم. تاریخ بر فرض این که این سند داشته باشد، سندش هم معتبر و موثق که باشد، هنوز نمیتواند مبدع اعتقادات ما قرار بگیره. حالا که ما در این تاریخ هایی که میخونیم، اینا به نوعی اعتقادات ما هستن، یعنی اعتقادات ما یا با اعتقاد، حتی اعتقاد تاریخی حضرت علی اصغر علیه السلام چجور بوده، علی اکبر علیه السلام چجور بوده، اینا چون برمیگرده به اعتقادات ما، یا باید عقل بپذیره، یا باید مکاشفات تایید کنه، یا باید نص وحیانی داشته باشه. مقصود از وحیانی هم چون چرا که بر پیامبر نازل شده و اون چرا که به ائمه معصومین علیه السلام الهام شده، یکی از این ستا باید باشه. تازه در این صورتی که شاهدی می شود بر صدق اون اعتقادی رو که ما پیدا کردیم، آرام آرام، شاید خودمون هم نمیدونیم چه جوری شده، از کجا پدید اومده، این میتونه شاهد باشه. اینا رو مردم باید توجه فقط داشته باشن. نمیشه چون این خب بالاخره مباطل مخصوصا بخش عمده اون چرا که از نهضت کربلا نقل شده، یا روایت نیست، یعنی روایت از معصوم نیست، بخش قابل توجهش، یا اگر روایت هم هست روایت واحده، خبر واحد در حوزه فقه معتبر است، ولی در حوزه عقاید و اعتقادات فاقد اعتبار هست، مگر اینکه به عنوان شاهد و به عنوان تاییدی که از این ویژگی داشته باشه. مردم باید به اینا توجه داشته باشن، ولی مانعی هم نداره حالا اون گونه گفته هایی که استنباط گوینده است، اجتهاد گوینده است. حالا اجتهاد هم که زومراته بدید، حالا لازم نیست حتما آدم ده تا کتاب فقهی رو تدریس کرده باشه و فهمه که اجتهاد در این حوزه چیزه، در حوزه دیگری گونه دیگر حوزه، مانعی نداره.